کوتاه شود و بالها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار خوب، امیدواریم که سال 1399 در همه ابعاد انشالله سال خوبی باشه برای مردم سرزمینمون. شعار سال هم انشالله که محقق بشه و بتونیم جهشی در تولید داشته باشیم که قطعا میتونه ثمرات فوق‌العاده‌ای داشته باشه. اما حالا جناب آقای مهندس اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی با ما هستن. سلام عرض میکنم به شما قربان، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، عیدتون مبارک. آقای مهندس
سلام علیکم.
آقای مهندس سلام علیکم، عیدتون مبارک.
آقا سلام، عید شما هم مبارک. شنوندگان و مردم عزیز هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم، منم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم.
خوشحالم که با ما هستین آقای مهندس. ما همه مهمانانمون که باشون گفتگو میکنیم، سوال اولمون اینه که در قرنطینه هستن یا خیر؟ شما الان وضعیتون چطوره با توجه به شرایط؟
والا مگه که کار که نمیذاره ما قرنطینه باشیم.
بابا
ما که هر روز جلسه، امروز از صبح تا زور که دولت بودیم، بعد از زورم با خدمت های دکتر جهانگیری بودیم، ویدیو کنفرانس رفتیم خراسان رضوی در بحث کرونا. بله دیگه
آقای مهندس،
اتحاد ملی بودیم، به هر صورت هر روزمون اینطوریه.
حسابی سرشون شلوغه. بله
حسابی سرشون شلوغه. این روزا اغلب دوستانی که میان رو خط و با ما صحبت میکنن میگن که ما چون تو خیلی تو خونه بودیم آشپزیمون خیلی خوب شده. شما هم تو آشپزی اینا به خانمتون کمک میکنید ان شاء الله دیگه؟
ببین اولا که ما قایبه همیشه در صحنه ایم. همیشه قایبه ایم در صحنه. آشپزیمون از بچگی خوب بوده.
خب دوما نداشت ایمان
چی؟
میگفتین اولا که گفتم دوما نداره.
نه میخوام بگم که اولا از قدیم آشپزی بلد بودیم.
درسته.
در حال حاضرم چون واقعا وقت نیست که کمک بکنیم و آشخانه به اون سه اجازه نمیده ما کاری هستیم.
چی خوب درست میکنین آقای مهندس؟
من؟
بله
خدمت شما عرضم که انواع و اقسام رو بلدن.
انواع و اقسام نیمروها رو بلدن دیگه. پرهش
مثلا بلدن درست کنی؟
فراتر موقع دانشجویی ما این بچه هایی که گشنه بودن پشت در خونه ما صف میکشتن که بیا با ما غذا بخوریم.
واقعا اینقدر صفت تو خونه؟
بله آقا، رنگ صداتون به اونایی میخوره که فسنجون رو خیلی خوب در میارن.
ببین اون غذاهای چیز رو فسنجون یه غذایی چیزی که هیچ پر تکرار نیست، ولی قرمه سبزی، خورشت قیمه،
کوچه سبزی،
دمپختی،
دمپختی آقا با چیز با سیر ترشی، عجب چیز عجیبی.
اتفاقا الان چون همه قرنطینه هستم موقعیت خوبیه که سیرم میل کنید.
آقای مهندس امروز رفت دولت عیدی چی گرفتن از آقای روحانی؟
امروز که عیدی نمیدادن که، امروز روز اول کار دولت، یعنی جلسه اول دولت بود تو سال جدید.
خب
نه عیدی کسی اونجا عیدی نه دولت عیدی نمیداد، اما عیدی مقرر رو ما دریافت کردیم.
روز اول یعنی بهشون عیدی داد؟
نه میگن یعنی به حسابشون ریختن با حقوقشون. آها. یعنی خود آقای رئیس جمهور عیدی ند؟
بله با همون حقوقی که به حساب ریختم دیگه شبه.
خیلی خوب آقای مهندس، من فقط عرض کنم به شنوندگان، جناب مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی مهمان ما هستن. یه مروری داشته باشیم سال 1398 و خب در حوزه مسئولیت شما هم اتفاقای گوناگونی افتاد. یه اتفاق خیلی تلخ داشتیم که سقوط هواپیما بود و بعد از اون خب حاشیه‌های فراوونش این جعبه‌سیاهای هواپیما، بالاخره جریانش چی شد آقای مهندس؟ در کشورمون تونستین این رو؟
بله ببینید، جعبه‌سیاه رو من یه توضیح مختصری بدم که پر ابهام هی بحث نشه. جعبه‌سیاه هواپیما دو تا حافظه است. یکی حافظه صدای گفتگوهای خلبان و کمک خلبان با خودشون و با برج مراقبت رو ضبط میکنه، دیگری یک حافظه است که اطلاعاتی رو که متأثر از دستورات خلبان و رفتار هواپیما هست رو اون رو در درون خودش ذخیره میکنه.
بله.
این دوتا جعبه، این دوتا رو بهش میگن جعبه سیاه. بعد تمام شرکت هایی که این نوع هواپیما رو دارن از کمپانی سازنده، نرم افزاری که این دیتا رو میخونه و میتونه بازخوانی بکنه در اختیارشون هست.
بله.
بنابراین ما هر موقعی که سانحه ای هست، شرکت هایی که هواپیماشون سانحه میشه، خود شرکت بهره وردار و شرکت ایرلاین اون نرم افزار رو داره و میان و مشارکت میکنن طبق انکس 13 کاوا اون خونده میشه.
یعنی نه مهندس ما داریم تکنولوژی شو نرم افزارش ما داریم.
این تکنولوژی نیست. هواپیماهایی که تو پرواز میکنن تو ایران رو داریم.
آها.
ولی این هواپیما 737 داش 800 مال سال 2016 یا 2017 که ساخت سریال ساخت این هواپیما بود ما این هواپیما رو تو ایران اصلا نداریم. هیچ شرکت ما این هواپیما رو تو ایران پرواز نمیده.
بله.
اینو بایستی خود اوکراینیا می آوردن. اینا هم گفتن که ما فقط یه قسمتی از اون رو به ما امریکایی دادن، ما همه اون رو نداریم که همه دیتا رو بتونیم دانلود بکنیم. نرم افزاره فقط چند تا آیتم رو برداشت میکرده و تلاش میکنیم که بگیریم. این یه بخشه. بخش دوم اینه که این جعبه سیاه به خصوص اون افتاره که دیتا رو رکورد میکنه در این سانه آسیب دیده، اون محل کانکتورش شکسته، پلاگ چیزش کانکتورش کنده شده، سر سیما لخته. این بایستی می اومد و به اون کانکتور متصل می شد.
بله.
اگر که این دقیق انجام نشه و کارخونه سازنده که بوئینگ هست توش مشارکت نکنه یا کسی که این چیز رو داره سرتیفیکیت رو داره، ممکن بود که اون دیتا بسوزه. بنابراین ریسک خوندن این در حقیقت اون بازیابی خود فیزیک این جعبه سیار بود. ما هم با فرانسه مکاتبه کردیم، هم با خود بوئینگ از همون لحظه اول سفارت کشوری مکاتبه کردیم، هم اوکراینیا هم فرانسه هم اوکراین اعلام آمادگی کردن. اوکراینیا این اخیراً اعلام کردن که اصلا آمریکایی‌ها گرفتیم و آماده ایم که اینو کمک بکنیم که بازخوانیش انجام بشه.
بله.
الان در حال مذاکره هستن و به محض اینکه مذاکراتشون فاینال بشه برای تمهیدات و الزامات و در حقیقت شرطی که ما می‌خوایم که رعایت بشه توی انجام این دلسی، این اون موقع رو وارد اقدام
میشه. آقای مهندسی، اینا چرا انقدر اصرار دارن که جعبه سیاه خارج بشه از کشور؟ یعنی اینا نمیتونن در واقع مهندسین و تکنسین هاشون رو بیارن ایران و در کشور خودمون این کار انجام شه؟
خب ببینید، اصلا خیلی به نظر من بحث چیز پیچیده ای نیست. یعنی این چیزی نیست که ما راجبش الان حساسیت نشون بدیم و نگرانی بخوایم ایفا بکنیم. البته یه خطی رو امریکا دنبال میکنن و اون خطیه که همواره دشمنیشون رو
در حد یعنی خصومت دیگه.
آره، عمدتا دنبال این هستن که هر اتفاقی از هر ماجرایی برای ما یه پدیده بزرگ مزاحمتی و کار تروریستی ایجاد بکنن که این به طور طبیعی شبانه روز داره برای ما اتفاق میفته.
پس در این مورد آقای دکتر منتظر اوکراینید دیگه.
بله، الان این رو کمیته بررسی سانحه، چون که اوکراین یک جزء لاینفک بررسی سانحه هست.
بله.
من بگم من این رو که انکس 13 مقررات ایکائو صراحتا و به صورت تفصیلی مسئولیت ها، نقش ها، فرایند ها و شرایطی رو که بایستی کار درش صورت بگیره رو بیان کرده. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم خلق کنیم یا ما سیاست گذاری بکنیم. اوکراین و شرکت سازنده جزء لاینفک بررسی این سانحه هستن، دارن با کمیته بررسی سانحه ما و هواپیمای کشوری ما گفتگو میکنن. به محض اینکه این هماهنگیشون صورت گرفت، حالا این رو بازخوانیش رو شروع میکنن، چون مقدمات دیگری هم این لازم داشت. داکیومنت های این هواپیما بود، مدارک این هواپیما بود که بایستی در اختیار ایران قرار میگرفت، که تقریبا ماه گذشته اواخر اواسط بهمن بود اوکراینیایی مدارک را آوردن تحویل دادن. بررسی های میدانی، انجام آزمایش روی قطعات، اینا بخش های مهمی است که طبق ضوابط ایکائو صورت می گرفت. آزمایشگاه باید می رفت قطعات برای ارزیابی. این مراحل رو تا لحظه پشت سر گذاشتیم که الان توقف متأثر از کرونا خود به خود به همه دنیا تحمیل شده. حالا امیدوار هستیم که بتونیم از کرونا عبور بکنیم و راه هموار بشه که بشه کارو ادامه.
خیلی خوب آقای مهندس، شما گفتگوهای فراوانی هم داشتین سال 98، تیترهای جالبی هم از شما منتشر کردن خبرگزاری. یه بار من یه چیز میخونم، گفته بودیم چرخ حرکت توسعه در دنیا رو به رشد، ما هنوز فرودگاه بین‌المللی در خورشن ملت ایران نداری، مردم ما میرن میبینن بعد هرچی نثارمون کنن حقمونه. انقدر سریع بعد تو دولت بهتون خورده نگرفتن آقا؟
نه ببینید، اولا که باید ما خودمون با خودمون صادق باشیم، با مردم هم صادق باشیم. فرودگاه بین‌المللی وقتی که ما میگیم یعنی اینکه ما بتونیم ترانزیت انجام بدیم. اینو خوب دقت بکنید. و فرودگاهی که بتونه مسافر جذب کنه و ترانزیت انجام بده یکی از ضرورت‌های کشور ماست. ما هم در شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی در مشهد مقدس
بله.
هم در جنوب کشور و هم در پایتخت ما این ظرفیت و استعداد را به صورت بالقوه داریم از لحاظ مسیرهای هوایی که فرودگاه بزرگ بین المللی داشته باشیم که بتونیم در مقیاس چند ده میلیونی مسافر جا به جا بکنیم.
نمیسازین آقای مهندس؟
حالا ببینید ما الان طرح توسعه فرودگاه امام خمینی ترمینال جدیدی رو که داریم تو مسابقه گذاشتیم، طرحش شرکت آلمانی شریک همکار آلمانی ایرانی برنده مسابقه شد، طرح ما برندش مشخص شده،
چه خوب
فراخوان دادیم با سرمایه گذارایی، مذاکرات اولیه‌مون صورت گرفته که یک ترمینالی با ظرفیت 30 میلیون مسافر در سال اونجا ایجاد بکنیم که جانمایی هم شده و این فرودگاه تبدیل بشه به یه فرودگاه بین‌المللی که بتونه کار ترانزیت انجام بده. این برای ما مهمه. ما به این میگیم بین‌المللی، نه یه فرودگاهی که پرواز خارجی داشته باشه. بین‌المللی فرودگاهیه که صدها پرواز در شبانه روز درش صورت بگیره و مردم اون رو به عنوان یک نقطه تبادلی، به عنوان ایستگاه تبادلی انتخاب بکنن. این اون اتفاقی که برای استانبول افتاده و فرودگاهی با 100 میلیون مسافر در ساله، یا فرودگاه دبی تو همین مقیاس، یا فرودگاه فرانکفورت در آلمان با این مقیاس های بزرگ و در حقیقت گسترده که میتونه سهم داشته باشه تو اقتصاد. این رو من منظورم این بود تو اون سخنرانی معارفه مدیر عامل شهر فرودگاهی امام، من این صحبت کردم و اونجا تأکید کردم که من یکی از مطالبات جدی اینه که این فرودگاه به معنای واقعی کلمه بین‌المللی بشه. وقتی بین‌المللی شد، تونست پروازهای ترانزیت داشته باشه، اون وقت کنارش هم ظرفیت های دیگه ای ظهور
میکنه
هم تولید هم برای توسعه اقتصادی کشور موثر.
به امید خدا. آقای اسلامی، من میگم شما که اینقدر نقشه های خوبی دارید برای فضای راه و شهرسازی و فرودگاه ها، چه اصراریه که مثلا وقتی هنوز این فاز جدید اتوبان همت هنوز درست آماده بهره برداری نیست، چه اصراری داریم که بهره برداری کنیم ازش وقتی که هنوز یک بخشی از روشناییش درست نشده، اون انتهاش هنوز باری که ماشینا دچار ترافیک میشن، چرا کامل نمی کنیم بعد افتتاح کنیم؟
نه، اولا که اتوبان همت کامله، یعنی نقص نداره.
چرا یه روشناییش یه بخشش کاملا خاموش شده؟ من چند روز
دارم میگم نه، اون خاموشش مال در حقیقت دادن برق اداره برق بوده که از پستی که بایستی بهش برق میداد شما کی رفتید خاموش
بود؟ من پریشب.
و حتما یه اتفاقی افتاده که برق قطع بوده، نه کلن خط روشنه، برق داره، یعنی خط گرم الان، هیچ مشکلی نداره. پریشب خب ببینید تو اتوبان قم هم یه اتفاق میفته، شما میرید به سمت اتوبان قم، میرید مرقد امام یا فرودگاه حضرت امام یا به سمت اون، میبینید که مثلا یه بخشی وقت خاموشه. ما یه مدتی باش مواجه بودیم، خود منم هر وقت رد میشدم نه اینجا یه شب روشنه با دو شب خاموشه. فهم دیم که آقا اومده به سرقت رفته، ترانس رو سرقت کردن، کابل رو سرقت کردن، از این اتفاقات میفته.
آها، یعنی موردیه پس این نقص؟
موردیه، بله. نه، نقص چیزی نیست، نقص ساختاری نداره. ممکنه یکی چیزیش یه بلایی ترش اومده، همون موقع راه داریش رسیدگی میکنه.
درسته.
اون نکته که اون تهش که باریک میشه دو تا نکته داره.
خوب.
یکی اینکه الان اون دو تا راست کرده که به جاده به همون شمال علیه دیگه رسلا کرج که از پل کلاک میاد به جاده چالوس متصل میشه. دومین نکتهش اینه که یک کنارگذر شمالی کرج داره که الان حدودا 40-45% پیشرفت داره که شهرداری کرج داره کار میکنه به طول 17 کیلومتره که اون طرف حصارک بعد از پلیس راه در میاد. درست اون نقطه سنگین پرترافیکی که از کرج به قزوین میری پرترافیک ترین نقطهش اونجاست که مردم همیشه اسیر میشن. ما توی این مثلا اون ادامه این اتوبان اون هست که باعث ساخته بشه با یه پل از رودخونه کرج این عبور میکنه و متصل میشه به اونجا. اون لازم اون که باریک میشه به خاطر اینه که اون ادامه از اون طرف براش در نظر گرفته شده که باعثی شهرداری میساخته. ما توی این افتتاحیه از آقای رئیس جمهور خواهش کردیم و اجازه گرفتیم که ما مشارکت بکنیم و اون پروژه رو ما به عنوان وزارت راه بگیریم، تکمیل بکنیم. چون واقعا در استطاعت استان البرز به تنهایی
نیست.
و یه دفعه امید کردیم که این مشارکتی بکنیم، آقای تو نوبخت رو هم موافقتشون رو گرفتیم که یه منابعی رو بتونیم فراهم بکنیم و اون پروژه رو انشالله تا پایان دولت دوازدهم اون رو به ثمر برسونیم که یک
گشایش اساسی
اتفاق
بیفته. بسیار خب. آقای دکتر، در مورد راه‌ها زیاد صحبت کردیم، اما یه موضوعی که خیلی مردم رو اذیت کرد سال گذشته، مثل سالهای پیشش البته، بحث مسکن بود، به ویژه برای مستاجرایی که حالا خیلیشون هم دارن ما رو میشنون و برامون پیام میفرستن. اواخر سال 98 هم یه اتفاق عجیبی افتاد، مصوبه مجلس در خصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی، صاحبان خانه‌های خالی، در شورای نگهبان رد شد، گفتن که مخالف موازین شهر هستش. به عنوان وزیر راه و شهرسازی پیگیر این موضوع هستین؟ اصلا اهمیتی براتون داره؟ فکر می‌کنین کمک می‌کنه دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای اینکه به هر حال رنج مردم کمتر بشه، به ویژه مستاجرها، یا خیر؟
ببینید، دو تا نگاه به این موضوع وجود داره که هر دو تاش لازم و ملزوم هم دیگه. یک، این مالیات بر عایدی سرمایه هست که یکیش هم همین بحث خونه های خالی یا تولید مسکن میتونه باشه، که دیدگاه فنی و اقتصادی اینه که آره، مالیات بر عایدی مسکن کمک میکنه که قیمت مسکن، این ضربه میزنه به متعادل نگه داشتن قیمت مسکن. اما مالیات بر خانه‌های خالی رو همه موافقن. چرا؟ چون سرمایه مملکت و منابع مملکت فرقی نمی‌کنه که مال کی باشه، تو تله میفته و اون تله باعث در حقیقت ناکارآمدی یه بخش میشه و گرونی کردن اتفاق میفته و شرایطی که برای مردم پیش میاد.
به امید خدا. آقا من فقط یه سوال کوتاه میکنم بعد میرم سراغ
سه. این خیلی مهمه. ببینید، ما یه تکلیفی داشتیم، سامانه جامعه املاک استان رو طراحی بکنیم، که طراحی کردیم، دو نمایی هم کردیم.
بله.
این از الان در اختیار سازمان امور مالیاتیه که میتونه خونه‌های خالی رو تشخیص بده، بعدش مالیات وضع بکنه. این کمک میکنه که هر کی خونه داره یا بفروشه یا بده اجاره. این کمک میکنه که عرضه اضافه بشه. این بخش اول.
خب شورای نگهبان چی میشه آقای مهندس؟
نه، اون شورای نگهبان اون یه بحث دیگه بوده. ما قانون داریم، تو قانون مالیات های مستقیم
میتونین اجراش کنین.
تو خانشده قانون مالیات داره، الان اجرا میشه. قانون قانونش معتبره، هیچ منع قانونی هم برش وجود نداره. ما یه تکلیفی داشتیم که سامانه رو یه طراحی بکنیم، که ما سامانه رو طراحی کردیم، اگرچه با چند سال مثلا فاصله، ولی ما انجام دادیم پارسال و تحویل دادیم. این چیزی که الان لازمه اونه که اون داره و مسیرش رو فکر میکنم بدون مانع انشاءالله طی خواهد کرد. ولی کار مهمی که ما انجام دادیم همین طرح اقدام ملی مسکن هست که ثبت نام هم شروع کردیم. انشاءالله این کمک میکنه که مردمی که فاقد مسکن هستن از این طریق که انواع فرصت‌ها رو براش در نظر گرفتیم بتونن صرف کنن.
ایشالله.
به امید خدا. آقا من عرض کردم که یک سوال کوتاه میپرسم، شما هم خیلی لطفاً کوتاه جواب بدید تا برسیم به در.
سوالیه فنی خیلی خوبیه ام. که خوبه که مردم بدونن.
حالا اینا یکم اینا فنی نیست، یه نموره دیگه. شما هم خیلی
چیز ببینید.
قربونتون برم، من انقدر شیرینی شما. این ماجرای پارکینگ های فرودگاه ها یک چالش اصلی آقای آخوندی بود دوره وزارتشون، واسه هیچ رقمه کوتاه نمیومدن از این ماجرا که کم کنن قیمت پارکینگ ها رو، چون واقعا گرونه. شما برنامه‌ای ندارین که قیمت پارکینگ مهرآباد و فرودگاه امام یکم کم کنید؟
ببینید، اینا قرار داده یه سرمایه گذاری بوده که یه سرمایه گذار در یک مدت معینی سرمایهش مستلک بشه، بتونه پولش رو برداره و بعد اون رو تحویل به شرکت فرودگاه ها بوده بده یا به شهر فرودگاهی بده. قرار داده بی ال تی بوده.
یعنی پیمانکار داره پس؟
نه، مالک داره. سرمایه گذار داره.
درست.
وقتی که سرمایه گذاریش مستحبک بشه اون موقع دیگه نرم بشه
انشالله. آقای اسلامی عزیز، این روزها کشور داره کم کم مثل پارسال درگیر سیل میشه. مثلا پارسال من یادمه که راه معمولا به خرم آباد کاملا بسته شده بود، تخریب شده بود و اینا. وزارتخونه شما چه برنامه‌ای داره که امسال از این اتفاقا نیفته برای مردم؟
در ضمن یک دقیقه وقت
داریم. امیدواریم که واقعا اتفاق نیفته، ولی مثلا جایی که سالها خوشسالی بوده، بیش از یک دهه خوشسالی، الان صدشون پر میشه، مثل همین شرق هرمزگان و جنوب کرمان که خب واقعا دیروز سالا بارندگی خیلی شدیدی بود.
بله.
به طور طبیعی وقتی که سیل حرکت میکنه اگر بیشتر از حجمی باشه که در گذشته های دور و نزدیک پل ها را براش طراحی کردن، طبیعیه که آسیب برسونه. ما توی همه این شرایط با این موضوع مواجه بودیم. همین الان هم 4-5 تا پل ما تخریب شد که همکاران ما اونجا مشغولن و دارن راه رو باز میکنن، راه داره یه خدوم و زحمتکش ما که شبانه روزی توی راه هستن.
بله.
موضوع مهم اینه که در حقیقت این بارش های جدید و حجم آبهایی که روون میشه مفروضات مهندسی ما رو برای طراحی پل ها تغییر داده که ما باید این تعمیدات رو اعمال بکنیم.
بله، ایشاله که ایش اتفاق تلخی رخ نده. فقط آقای اسلامی، ما از ابتدای نوروز تا به امروز هر میهمانی که داشتیم ازشون خواستیم که یک ایدی ویژه برای کادر درمان در نظر بگیرن. مثلا آقای مونسان گفتن تخفیف ویژه قائل میشن برای پرستار و پزشک، یا آقای عسکری که از شاعرای خیلی خوبمون گفتن که کتاب خودشون رو تقدیم میکنن، کتاب شعرشون رو به کادر درمان. شما میخواین چیکار کنین؟ چه ایدی میخواین بدین؟ پیشنهاد خودتون چیه؟
ما بهشون اولویت میدیم، هر کی که فاقد مسکن هست رو اولویت بهشون میدیم تو طرح اقدام ملی.
مثلا نمیخواید کمک هزینه مشهد رفتنشون رو بدید؟
آخه ببینید ماشاءالله تعدادشون زیاده، بعدم اینا همه بخش خصوصی هن، من بتونم از جیب دیگران ببخشم این کاری که در اختیار خودم رو دارم میگم. اینم خیلی خوبه که
بله بله
فکر میکنم که ارزشش از همه اونایی که تا حالا بخشیدن بیشتر باشه.
زنده باد. جناب آقا پس این اعلام عمومی میکنیم حتما، خودتونم که اطلاع رسانی میکنین از طریق رسانه که در اختیارتون هست.
اولویت بهشون میدیم دیگه. کاد عزیز درمان که واقعا خدا قوت داد بهشون میدیم، اونایشون که جانشون رو تقدیم کردن شهادتشون قبول باشه انشالله و خدا برشون سبب بسازه که
انشالله
این خدمت رو دارن انجام میدن. روی کسایی هم که از این آسیب دیدن از این ویروس قدر رحمت الهی واقع بشن، و اونم که در بیمارستان ها درگیرن و در خونه ها انشالله خدا شفا بده.
انشالله ما باید ویژه برنامه اذان هم بشنیم، دعا میکنیم برای همه این دوستان و شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.
برگوتون برم، خدا نگهدارت.
تشکر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. خیلی خوب، ساعت شد 19:23 و دیگه کم کم باید ویژه برنامه اذان مغرب به افق تهران رو تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیز و ارجمندمون. خوب شد که در پایان این گفتگو یادی شد از کسانی که این روزها دارن تلاش میکنن برای سلامتی مردم عزیز سرزمینون. ما هم دعاشون میکنیم، امیدواریم که خودشون حداقل مبتلا نشن و هرچه سریعتر از شر این ویروس لعنتی انشاءالله همه ما همه جهان آزاد و رها بشه. التماس دعا فعلا.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو،
برای با تو باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو،
با تو
باران می شود،
باران می شود.
هاوپای رفتنی و آغاز و می خواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را می خوانی به نماز و تهجد شبانگاهی.
خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنی بخش قرار داد.
الله نور السماوات والأرض،
شب که همه درها بسته بمرانده و دل خسته بردر این خانه زنه.
علامه طباطبایی در اولین ملاقات با استاد اخلاق و عرفانش سید علی آقای قاضی از اون بزرگوار شنید که پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون.
مگر نسیم سر بوی زلف یار مست، مگر نسیم سر بوی زلف یار مست که راحت دل رنجور بیقرار من است.
نماز شب موجب پاک شدن انسان از گناهان میشه. نماز شب خودش خیلی ثواب داره، خیلی ثواب داره، خیلی آدمو عزیز میکنه. گناه هم نداشته باشی اصلا نماز شب آدمو عزیز میکنه، هرچی هستی بیشترت میکنه. نماز شب روزی انسان رو زیاد میکنه. نماز شب چهره آدمو زیبا میکنه.
خلوت ما
نماز شب پیش چشم مردم اقامه نمیشه، پس رنگ ریا هم نمیگیره. نماز شب کلید ویژه قفل‌های مادی و معنویه.
وقتی میگه الله اکبر مییابد خدا را، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را. داره نماز شب تو خونه تنهایی تو اتاق میخونه، اما مسلط بر عالم وجوده. یعنی یافته است معشوقشو، یافته است گم شده شو، یافته است محبوبشو، یافته است، نه میداند و یافته است. تو دل شب مییابد خدا را.
و من اللیل فتهجد بی نافلة لك عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا.
و پاسی از شب را از خواب برخیز، قرآن و نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست. امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد.
عماد الدين من أقامها من أقامها فقد أقام الدين فقد أقام الدين فقد أقام الدين.
علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله علیه فرمود به مرحوم قاضی برخورد کردم تو حرم مطهر مولا علی علیه السلام. دستش مرحوم قاضی گذاشت سرش، اونم گفت سید محمد حسین دنیا میخواهی نافله شب بخوان، آخرت میخواهی نافله شب بخوان. به مقدس اردبیلی گفتن مقدس چطور شد تو به این مقام رسیدی؟ گفت من از این نماز شب به اینجا رسیدم. یه نماز شب منو مقدس اردبیلی میکرد.
خدا کنه در مسابقه دنیا بازنده نباشیم. از آقا امام صادق روایت شده که به شاگردش فرمود شب زنده‌داری رو ترک نکن. بازنده واقعی کسیه که توفیق شب زنده‌داری رو از دست داده باشه.
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم؟ بعد یک از خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که به راه بیفتیم. مرحوم استاد ماشکچار برام میگه خستگی گناه مال ما، خستگی کار نی، عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابه.